و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در اثر بمب‌گذاری‌ها در پاکستان دست کم 11 نفر کشته شدند. در سقوط هلیکوپتر در ترکیه 2 سرباز ترک کشته شدند. نخست وزیر زیمبابوه بعد از تصادف رانندگی برای درمان به بوتسوانا انتقال یافت. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه 18 اسفند 1387 شده ایم، برابر با 8 مارس سال 2009 میلادی و روز زن. دمای هوا در تهران هم اکنون 14 درجه بالای صفر و پیشبینی می شود که در طی روز به 23 درجه برسد. ولی در پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا، دمای هوا تنها 3 درجه بالای صفر است، همراه با باد و باران. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از هانا کاویانی می شنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان می رسانم.
با سلام. روز شنبه در شمال غربی پاکستان 8 نفر که بیشترشان نیروی پلیس و سرباز بودند بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود کشته شدند. بنابر اعلام پلیس این بمبگذاری در بیرون شهر پیشاور مرکز استان سرحد شمال غرب رخ داده است. خودروی بمبگذاری شده هنگامی که ماموران پلیس در حال بازرسی آن بودند منفجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. همچنین در مسجدی در ناحیه خیبر یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود جان دست کم 3 تن را گرفت و تعدادی را نیز مجروح کرد. به گفته یکی از مسئولان دولتی، این مسجد محل اجتماع گروه انصارالاسلام از گروه‌های شبه نظامی و از رقبای گروهی با نام لشکرالاسلام بوده است. در ماه‌های اخیر سوء قصدها در پاکستان شدت گرفته است. یک هلیکوپتر ارتش ترکیه روز شنبه در مرکز این کشور سقوط کرد. در این حادثه 2 سرباز ترک کشته شدند. فرماندار استان قیصری اعلام کرده است که این هلیکوپتر از مالاتیا در حال حرکت به سمت آنکارا پایتخت ترکیه بود. دلیل سقوط این هلیکوپتر هنوز اعلام نشده است، اما در ناحیه بروز این حادثه وزش بادهای شدید گزارش شده بود. مورگان چانگرای نخست وزیر زیمبابوه روز شنبه برای مداوا بعد از سانحه رانندگی که منجر به مرگ همسرش شد به بوتسوانا رفت. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد نخست وزیر زیمبابوه با صورتی ورم کرده روز شنبه از بیمارستانی در حراره مرخص شد. گفته می شود پزشکان به آقای چانگرای توصیه کردند که بهتر است برای درمان به بوتسوانا برود. یان سرتسک خاما رئیس جمهوری بوتسوانا هواپیمای شخصی خود را برای انتقال مورگان چانگرای در اختیار وی قرار داد. حزب جنبش تغییرات دموکراتیک مورگان چانگرای درباره تصادف رانندگی نخست وزیر زیمبابوه گفته است این اتفاق در صورت در نظر گرفتن مسائل امنیتی رخ نمی‌داد. در این سانحه کامیونی از روبرو با خودروی حامل نخست وزیر و همسرش برخورد کرد. در کوالالامپور پایتخت مالزی هزاران نفر در اعتراض به کاربرد زبان انگلیسی در مدارس آن کشور در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق کرد. اعتراض کنندگان قرار بود تا قصر پادشاهی راهپیمایی کنند و از پادشاه مالزی بخواهند تا از تدریس علوم و ریاضیات در مدارس به زبان انگلیسی جلوگیری کند. از سال 2003 میلادی حدود 6 سال پیش این دو درس در مالزی به زبان انگلیسی تدریس می‌شود. در کشور مالزی زبان در کنار نژاد و اعتقادات مذهبی همچنان جزء موضوعات حساسیت برانگیز به شمار می رود.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می اندازیم به فهرست مجله نیمه شب رادیو فردا. فشار بر دراویش در ایران ادامه دارد. با وجود نزدیک شدن عید نوروز، حدود 40 تن از دراویش دستگیر شده همچنان زندانی هستند و اجازه ملاقات هم به آنان داده نمی شود. گفتگویی در این مورد خواهید شنید.
امروز به من اطلاع دادن که 41 نفر از دراویش در زندان اوین همچنان دستگیر.
به رغم صدور حکم جلب برای رئیس جمهوری سودان به اتهام جنایات جنگی، علی لاریجانی برای نشان دادن حمایت جمهوری اسلامی ایران از او به سودان رفت. گفتگویی درباره معنای این اقدام.
برای جامعه بین الملل پیام خوشایندی از طرف ایران نیست و چهره خارجی ایران رو.
در مریوان بسته شدن مرز، تحصن و اعتصاب بازاریان و شماری از اهالی شهر را در پی داشت که روز شنبه نیز این تحصن ادامه داشت. گفتگویی با یکی از اهالی مریوان. 8 مارس روز جهانی زن است. نگاهی به تاریخچه این روز. آخرین خبرهای ورزشی و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. منابع خبری در ایران از افزایش فشارها بر دراویش در شهرهای مختلف خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها از سرنوشت دراویشی که در روز سوم اسفند دستگیر شدند، اطلاعی در دست نیست و حتی به وکلای مدافعشان اجازه ملاقات با آنان داده نمی‌شود. در اصفهان درگیری بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با دراویشی که همچنان برای اقامه نماز به محل حسینیه ویران شده‌شان مراجعه می‌کنند، ادامه دارد. مصطفی آزمایش، سخنگوی جامعه دراویش گنابادی در پاریس، در گفتگو با مهین گرجی از وضعیت دراویش دستگیر شده چنین میگوید:
دراویش الان بسیار بسیار شرایط اسفباری پیدا کردن، به این ترتیب که بعد از اون دستگیری و بازداشت‌های بسیار گسترده از سوم اسفند، امروز به من اطلاع دادن که 41 نفر از دراویش در زندان اوین همچنان در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند. خانواده‌هاشون به کلی ازشون بی اطلاعند. وکلا حق تماس گرفتن با اونها یا خوندن پرونده‌شون رو ندارند. و از طرف دیگه آقای علی اکبر بنکدار که شب قبل از راهپیمایی جلوی مجلس در منزل خودش دستگیر شده بود، دچار سکته قلبی شدند و ایشون رو بردن به بیمارستان و در اونجا ایشون رو به تخت بستن. بعدم دن دوباره برگردوننشون به سلول انفرادی و خیلی شرایط ناجوریه.
بله، از وضعیت بقیه دراویش تو شهرهای دیگه که تحت فشار بودن از اونام اطلاعی دارید آقای آزمایش؟
در بیدخت اخیراً تولی مزار بیدخت رو نماینده شورای تامین استان احضار کرده و گفته که شما حق دفن مردگان خودتون رو دیگه در اینجا ندارید و در این حالم تصمیم شورای تامین استان رو به طور شفاهی ابلاغ کرده و گفته که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله حق ندارن به شهر بیدخت که خونه خودشون اونجاست دیگه برگردن و مراجعت کنن.
نه، دلیلی نگفتن برای ممانعت از برگشتن ایشون؟
نه، هیچ دلیلی نگفتن. گفتن اینجوری تصمیم گیری شده و ایشون دیگه اجازه ندارن برگردن اینجا.
ممکن بگین که این وضعیت حسینیه درویش اصفهان که تخریب شده بود الان به کجا رسیده؟
اینها برای ممانعت درویش از رفتن در اون محل نمازخانه خراب شده، فضولات انسانی رو آوردن اونجا ریختن که اینا نتونن اونجا جمع شند، اما دراویش اونا رو پاک کردن، با آب شستن و بازم جمع می شدن. و حالا از دیروز این شورای تامین استان در اصفهان شروع کرده به دیوار کشی دور حسینیه که تخریب شده، برای اینکه اصلا درویش ها دیگه نتونن به اونجا پا بذارن. و در این حال محل تجمع دراویش در سروستان هم دستخوش شلوغی شده و اراذل و اوباش رفتن اونجا و دست تهدید و ارعاب دراویش زدن برای اینکه مانع تجمع اونها بشن. این الان وضعیتیه که ما باهاش مواجه هستیم.
خب الان شما چه اقداماتی انجام دادین آقای آزمایش؟
ما به طور مرتب با کمیساریه عالی سازمان ملل که یک شعبه‌ای برای دفاع از حقوق دراویش گشوده در تماسیم و در داخل ایران هم وکلای دراویش حد اکثر سعی و تلاششون رو میکنن تا با مقامات مسئول در قوه قضاییه و در وزارت کشور تماس بگیرند و یه راه حلی برای این مشکلات پیدا بکنند که در ایران اصلا موفق نشدن و ما امیدواریم که یه فشاری از ناحیه مراجع مسئول و مستقل بین المللی وارد بشه تا حداقل مقامات ایرانی حاضر به اجرای کنوانسیون هایی بشن که خودشون جزء امضا کنندگانش هستن.
آیا انتظار دارین که بتونین جوابم بگید آقای آزمایش؟
خیلی امیدواریم که در خارج از ایران بتونیم یه اقداماتی بکنیم و با فعال کردن افکار عمومی از طریق برگزار کردن تجمعات بتونیم مردم رو در خارج از کشور یه مقداری حساس بکنیم نسبت به سرنوشت آدم‌های دیگه در ایران که الان در این شرایط بسیار بسیار نادوری بدونن که هیچ جرمی مرتکب شده باشن، اینها رو افکار عمومی رو بیدار بکنیم و به پشتیبانی و حمایت درویش‌ها فرا بخونیم.
ریختن فضولات انسانی در محل حسینیه ویران شده دراویش در اصفهان برای جلوگیری از نماز گذاردن آنان و افزایش فشار بر دراویش. اظهارات مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی در پاریس را شنیدید در گفتگو با مهینه گرچ. و اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، همانطور که می‌دانید، روز جمعه در حمایت از عمر البشیر رئیس جمهور سودان که حکم جلبش توسط دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده به سودان رفت. علی لاریجانی در فرودگاه خارتوم صدور حکم جلب برای عمر البشیر را توهین آشکار به دولت و ملت سودان و همه مسلمانان جهان خواند و گفت هدفش از سفر به سودان نشان دادن حمایت ایران از عمر البشیر است. دادگاه کیفری لاهه حکم جلب عمر البشیر را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به دلیل کشتار بیش از 300 هزار تن از اهالی دارفور صادر کرده است. درباره سفر علی لاریجانی همراه با موسی ابو مرزوق، نفر دوم سازمان حماس به سودان، مریم منظوری گفتگوی دارد با دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلستان. آقای تقی‌زاده درباره پیام این سفر به جامعه بین الملل چنین میگوید:
برای جامعه بین‌الملل پیام خوشایندی از طرف ایران نیست و چهره خارجی ایران رو حداقل بهبود نمیده، ولی با توجه به روابط نزدیکی که ایران با سودان داره و مناسبات نظامی که با سودان داره و از طریق سودان با حماس در ارتباطه و قادر به حمایت از حماس هست، این کاری که ایران انجام میده به نوعی دلجویی از حکومت آقای البشیر و نزدیکتر کردن روابط بین دو کشور. توجه داشته باشید که ایران با سودان روابط نظامی هم داره و سودان جز معدود کشورهای دنیاست در کنار سوریه که چنین مناسباتی با ایران داره و مقداری از محصولات نظامی ایران رو هم سودان خریداری میکنه. بنابراین رفتن آقای لاریجانی به سودان به نوعی دلجویی از حکومت دوست ایران هست، ولی چهره خارجی ایران رو بهبود نمیده.
آقای لاریجانی پس از بازگشت به تهران هدف از سفر خودش رو حمایت از رئیس جمهور سودان اعلام کرده و عمر البشیر در این حال به خاطر اقدامات سرکوبگرایانش در دوره ریاست جمهوریش در سودان، از جمله سازماندهی خشونت علیه میلیون‌ها تن از ساکنان دارفور، به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی محکوم هست و در گذشته هم حمایت کرده از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده. فکر میکنید که با این شرایط حمایت ایران از عمر البشیر چه نفعی میتونه برای ایران داشته باشه؟
رفتن آقای لاریجانی نفع زیادی در جامعه بین الملل برای ایران نخواهد داشت و چهره خارجی ایران رو که به هر حال مورد اتهام هست بیش از پیش در کنار کشورهایی قرار میده که جزء جریانهای عمومی روابط بین الملل به حساب نمیرن. انتخاب آقای لاریجانی با دقت ظاهرا صورت گرفته و مقام دولتی ایشون ظاهرا نیست و مسئولیت انتخابی ایشون به عنوان رئیس مجلس این نیت رو متبادر به ذهن میخواد بکنه که این حمایت از آقای البشیر حمایت مردم ایران و حمایت به اصطلاح غیر دولتی است. ولی به هر حال در تأثیر منفی روابط خارجی این اقدام هیچ نمیتونه تأثیر مثبتی بگذاره. من تصور میکنم در موقع بسیار بدی که کشورهای دنیا در مورد آینده ایران در حال تصمیم گیری هستند، به خصوص آمریکا، ایران باز یک اقدام روابط عمومی نامناسب کرده. و توجه داشته باشیم که جایی که آقای البشیر محکوم میشه یک دادگاه آمریکایی نیست، در هر حال یک دادگاه بین المللی است و آقای البشیر مورد اتهام است به خاطر جنایاتی که در سودان صورت گرفته و اگر این مرد مبرا از اتهامات باشه میتونه با حضور در دادگاه این تبرئه رو پیدا بکنه و حالا حمایت کردن از کسی که مورد اتهام مستقیم یک مرجع بین‌المللی حقوقی هست از طریق کشوری مثل ایران که به نوعی از نظر حقوق بشر خودش در میزان اتهام هست اقدام مناسبی به شمار نمیره.
فرض میکنیم که حمایت سودان رو هم ایران برای خودش بخره، این چه تأثیری میتونه داشته باشه برای وضعیت ایران، حتی اگر به فکر جمع کردن دوستانی هست؟ آیا میتونه چنین اقداماتی معادلات بین‌المللی رو در مورد ایران تغییر بده؟
به هیچ وجه. اگر تغییری حاصل میشه تغییر مثبت در حقیقت نخواهد بود. قرار گرفتن در صف کشورهای انقلابی و کشورهای استثنایی و کشورهایی که مورد اتهام هستند از طریق بقیه سازمانها و نظامهای بین‌المللی به ایران کمک زیادی نمی‌کنه. البته کشور دیگه‌ای مثل چین هم از آقای البشیر یا از تعقیب آقای البشیر ابراز انتقاد کرده، ولی در همین حد محدود شده. دیگه گروه عالی رتبه‌ای از چین به کشور سودان اعزام نشده برای اعلام حمایت. در این صورت رفتن یک هیئت عالی رتبه از طرف ایران برای حمایت از شخصی که مورد اتهام است از طریق مجامع بین‌المللی به بهبود چهره خارجی ایران و توسعه روابط خارجی ایران و عادی شدن وضعیت ایران در نظام بین‌الملل کمکی نخواهد کرد.
اظهارات دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در انگلستان را شنیدید درباره سفر علی لاریجانی به سودان در گفتگو با مریم منظوری و این هم پیام‌های تلفنی از شنوندگان رادیو فردا در این باره.
این آقای لاریجانی بلند سودان حمایت از عمر البشیر میکنه. این نمیدونه بابا اون همه رو به کشتن داده یه زمانی. اون جنایتکاره.
من نمیدونم این گرونی که اینجا ما داریم توی این مملکت هر روز قیمت ها داره میره بالا. من نمیدونم این آقای لاریجانی برداشته رفته افریقا، نمیدونم چه کار داره به این مسئله افریقا و لوی برنامه. بابا مگه تو کار و زندگی نداری؟ مجلست بابا یه کار بکنه برای ملت و فقیر. چی میخوای میگردی این ور ور دنیا با پول ملت ایران؟ آخه این هم شد کار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 16 دقیقه و 15 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا به کردستان ایران می رویم، به مریوان. اعتصاب بازاریان شهر مریوان وارد پنجمین روز خود شد. با اینکه فرماندار شهر از بازاریان خواسته است تا مغازه ها را باز کنند، به گفته منابع محلی این تحسن آرام روز شنبه هم ادامه داشت. یکی از بازاریان شهر مریوان در گفتگو با مهین گرجی از علت تحسن بازار این شهر میگوید.
مریوان یه شهر مرزیه، هیچ منبع درآمدی نداره. مردم باید رو مرز ایران و عراق که با کردستان عراق با کردستان ایران رابطه دارن، از این طریق میدونن امرار معاش بکنن. بعد اینکه این مرز رو بستن، مردم اعتراض کردن. همون روز دوشنبه مردم مریوان هست جمعی تو چهار راه اصلی جمع شدن به طرف فرمانداری شهر، اونجا تجمع کردن. شارع مردم مشخص بود، اونجا شارع اصلیشون نان صلح آزادی بود. اونجا که فرماندار امام جمعه نیروهای انتظامی اونجا جمع شده بودند، فرماندار مریوان آقای کیانی برای مردم صحبت کرد.
ببخشید، گفتین که نیروهای انتظامی مرز رو بسته بودن، مگه تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته مرز باز بوده و اساسا چرا مرز رو بستن؟
نه، مرزی که اون مرز به معنای آزاد، به معنای که مردم بتونن آزادانه تردد کنن، نه. هر مریوان اونجا چون با مرز عراق را هم مرزن، مردم از طریق الاغ یا از طریق ماشین سوخت یا از اون طریق پارچه وارد ایران میکردن. هرچون که نیروهای دولتی به اون مردم فشار میاده، ولی تقریبا خوب بود برای مردم، میتونستن یه خود امرار معاش بکنن. اونجا سخت کردن، در مردم فشار آوردن، دیگه نذاشتن اون مقدار ترددی که مردم انجام میدادن اونم بستن. است
یعنی این کاری که مردم میکردن، میرفتن و اونور مرز و جنس میآوردن به گفته خودتون، به صورت قانونی انجام میشد یا اینکه نه به شکل دیگه بود؟
نه، به طور غیر قانونی بود، ولی دیگه چون مریوان یه منطقه که هیچ گونه کارخانه، هیچ گونه شغلی اونجا برای مردم نیست، مردم از طریق قاچاق تردد میکردن.
خب اولین روزی که مرز رو بستن چه اتفاقی دقیقا اونجا افتاد؟ شما خبر دارید؟
چند مدتی بود که این مرز رو بسته بودن، مردم دیگه اونجا بیکار شده بودن، جوانا اونجا بیکار بودن، دیگه مجبور بودن بالاخره بیان یه تحسن سراسری بکنن. این تحسن سراسری هم بود از بازاری، تون بازار مریوان اونجا کالاهای خارجی وارد شهر مریوان به طور قاچاقی میشد، از طریق مریوان به سایر نقاط ایران هم حمل میشد. مثلا دیگه مردم اونجا تلویزیون، پارچه، سیگار، از این طریق، از اینم از این ورم گازوئیل و اون چیزا به کردستان عراق می بردن. این شده بود یه منبع درآمدی برای مردم مریوان.
بله، اون وقت ما بعضی خبرها رو داشتیم که البته نتونستیم تاییدیهشون رو از جایی بگیریم. گفتن که تیراندازی شده به سمت این کولبرایی که جنس می بردن اینا، بله یا اینکه فقط در حد شایعه است؟
کاملا درسته، در حدود 300 قاتل اونجا به دست نیروهای انتظامی اونجا تیراندازی شدن، قاتلاشون تلف شده، چند تا از مردم مریوان هم در این میان زخمی شدن.
خب الان وضعیت شهر به چه شکلی؟ همینطور ناآرام هستش یا اینکه نه تموم شده این اتفاقات؟
مردم مریوان از روز دوشنبه اعتصاب کردن، اما مقاصرشون تعطیل کردن، سر کارشون نرفتن، بازارهای اصلی شهر کاملا تعطیل بوده تا روز جمعه. روز جمعه مردم در چهارراه اصلی جلو مسجد جامع تجمع کردن، منتظر بودن که آقای فرماندار اون وعده هایی که داده بود برده بود استانداری و قول خودشون برای مردم بازگو کنه. اونجا فرماندار سخنرانی کرد، تو سخنرانی خیلی با متانه صحبت کرد، چند تا قول داد که گویا ما فوت گلوگا باز میکنیم تو مرز، براتون تو مرزها دیگه ما به اسب سوارا یا به اونایی که از طریق اولاغ به اون مرزا تردد میکنن تیراندازی نمیکنیم. ایست بازرسی سرواباد که در حدود 35 کیلومتر شهر مدیوانه بین مدیوان و سنندجه قول داده بود که نیروهای انتظامی تا حدود 1,000,000 تومان تردد آزاد برای کالا. از این حرفا دیگه نتونست جواب قانع کننده به مردم شهر مدیوان بده.
تحسن و اعتصاب مردم و کسبه در مریوان، اظهارات یکی از بازاریان شهر مریوان رو شنیدید در گفتگو با مهین گرچی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150. امروز 8 مارس 18 اسفند ماه است، روزی است که به نام زن، یاد و خاطری تلاش‌های زنان در طول تاریخ برای داشتن حقی برابر با مردان و حقوق خود گرامی داشته می‌شود. مانیا منصور نگاهی دارد به تاریخچه روز 8 مارس، روز جهانی زن.
تاریخ پیدایش این روز برمیگردد به اواسط قرن 19، یعنی 8 مارس 1857. در این تاریخ کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه‌بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد خود و پایین بودن دستمزدهایشان به خیابان‌ها آمدند و دست به تظاهرات زدند. پلیس به آنها حمله کرد و زنان کارگر معترض را مورد ضرب و شتم قرار داد. این زنان معترض 2 سال بعد در همان ماه مارس اولین اتحادیه کارگران را به ثبت رساندند. اعتراضات همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال 1908 15,000 زن در نیویورک برای حقوقی چون ساعت کار کمتر، دستمزدی بالاتر و حق رأی در تظاهراتی عظیم شرکت کردند. در سال 1910 اولین کنفرانس بین‌المللی زنان در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک تشکیل شد و در دومین سال این کنفرانس روز جهانی زن توسط کلارا زتکین سوسیالیست آلمانی به ثبت رسید. اما روز خاصی برای آن در نظر گرفته نشد. در تاریخ 19 مارس 1911 میلیون‌ها نفر در کشورهای اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس روز جهانی زن را گرامی داشتند. مدتی بعد در 25 مارس آتش سوزی در یک کارخانه نساجی در نیویورک باعث مرگ دست کم 140 کارگر زن پارچه باف شد. در اعتراض به ایمنی پایین کارخانجات و تلفات بالای این حادثه، هزاران زن در سرتاسر اروپا در 8 مارس سال 1913 دست به تظاهراتی آرام زدند. نان و گل سرخ از شعارهای فعالین حقوق زنان بود که بعدها در ترانه‌ای به نام نان و گل‌های رز تجلی پیدا کرد. جون باز، خواننده آمریکایی مکزیکی سبک فولک و از فعالین حقوق بشر، جزو خوانندگانی است که ترانه نان و گل‌های رز را در دهه 60 خوانده است. تظاهرات روز جهانی زن در 8 مارس 1917 در روسیه اولین قدم در انقلاب کمونیستی این کشور در ماه اکتبر همان سال بود. در سالهای اخیر روز جهانی زن در کشورهای بسیاری چون الجزایر، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، برزیل، چین، کوبا، ایتالیا، اسرائیل، رومانی، تاجیکستان و ویتنام تعطیل رسمی است. از ترانه های دیگر مربوط به جنبش زنان می توان به ترانه نیکولا و بارد تقدیم به توست اشاره کرد. نیکولا و بارد دو کارگر ایتالیایی اصل آنارشیست بودند که در سال 1927 در آمریکا اعدام شدند و چون در اوایل قرن 20 جنبش زنان با جنبش های کارگری و جنبش های چپ نزدیک و همراه بود، این ترانه به عنوان ترانه جنبش های زنان معروف شد.
The
در رومانی این روز مصادف با روز مادر هم هست و در کشور ارمنستان از 8 مارس تا 7 آوریل ماه زن را گرامی می‌دارند و در ایتالیا آقایان به خانم‌ها در این روز گل زرد هدیه می‌دهند. سازمان صلیب سرخ جهانی در آستانه روز زن در سال 2009 نسبت به وضعیت بحرانی زنانی که در کشورهای در حال توسعه در شرایط جنگی به سر می‌برند و نیاز مبرم به مراقبت‌های پزشکی دارند هشدار داده است.
نگاهی بود به تاریخچه روز زن از مانیا منصور و این هم پیام‌های تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه.
می‌خواستم روز جهانی زن را به تمام زن‌های داخل ایران و خارج از کشور تبریک بگم و می‌خواستم بگم تو ایران اصلا زن حق انتخاب نداره، حتی برای حجابش حق نداره. زوریه اینجا حجاب، زوری میگن چادر سرت کن. وقتی زن حق انتخاب نداشته باشه از حقوقی بهره مند نیست. در ایران واقعا به عشق زن زور میگن. امیر هستم از ایران.
سران رژیم ایران با تفکیک دانشگاه ها از لحاظ جنسیتی و بعدم فکر کنم به ادارجات خط بشه و همون حکایت خط حائل در معبرای پیاده بین آقایان و خانوما، فکر کنم کرامت انسانی زن رو کم کم دارن رعایت میکنن.
با سپاس از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتن، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم: 20420221124113 20420221124113. شما هم میتوانید با این شماره نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا وقت اونه که به سراغ آخرین خبرهای ورزشی بریم با فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 3 پیروزی متوالی در برابر تیم‌های کوبا، روسیه و گرجستان به فینال مسابقات جام جهانی کشتی آزاد سال 2009 راه یافت. در 37مین دوره پیکارهای کشتی آزاد جام جهانی که از روز شنبه با شرکت 8 تیم در 2 گروه 4 تیمی در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، تیم ایران ابتدا کوبا را 7-0 شکست داد، سپس در برابر روسیه 4-3 به پیروزی رسید و در آخرین مسابقه گرجستان را هم 7-0 مغلوب کرد. بدین ترتیب تیم کشتی آزاد ایران عصر یکشنبه در فینال رقابت‌های جام جهانی سال 2009 به مصاف تیم کشتی جمهوری آذربایجان می‌رود. در پی انصراف تیم ملی فوتبال مراکش از دیدار با تیم ملی ایران، تیم فوتبال ایران به مصاف تیم سنگال می‌رود. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران عصر شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت مراکش برخلاف منشور فیفا در یک حرکت غیر ورزشی بازی دوستانه خود با ایران در روز 12 فروردین ماه را لغو کرد و ما با رایزنی های به موقع سنگال را جانشین مراکش کردیم. فدراسیون فوتبال مراکش روز شنبه به دلیل آنچه که خبرگزاری‌ها آن را دلایل سیاسی خواندند، بازی تدارکاتی خود را در برابر تیم ایران لغو کرد. هفته 23 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان با پیروزی پرگل بایر مونیخ و هرتا برلین و شکست سنگین هامبورگ در مقابل حریفان پیگیری شد. در این بازی‌ها عصر شنبه بایر مونیخ با حساب 5-1 هانوفر را در هم کوبید. هرتا برلین 3-1 در زمین کاتبوس به برتری رسید، اما در یک نتیجه دور از انتظار هامبورگ مدعی 1-4 در مقابل تیم ته جدولی مونشنگلادباخ به زانو درآمد. در جدول رده‌بندی هرتا برلین با 46 امتیاز در صدر ایستاده و تیم‌های هوفنهایم، بایر مونیخ، وولفسبورگ و هامبورگ با 42 امتیاز در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. و تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در امارات مغلوب تیم میزبان شد. تیم نوجوانان ایران که در اردوی آمادگی در امارات به سر می‌برد، روز شنبه در ورزشگاه الشباب دبی با نتیجه 2-3 مغلوب تیم جوانان امارات شد. تیم فوتبال نوجوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات جهانی نیجریه در سال 2009 آماده می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. امیدواریم که مطالب مجله نیمه شب رادیو فردا را تا اینجا پسندیده باشید. با ما بمانید تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر یک شنبه برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن خبرها را از هانا کاویانی بشنوید.
با سلام مجدد. روز شنبه در شمال غربی پاکستان 8 نفر که بیشترشان نیروی پلیس و سرباز بودند بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو کار گذاشته شده بود کشته شدند. همچنین در مسجدی در ناحیه خیبر یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود جان دست کم 3 تن را گرفت و تعدادی را نیز مجروح کرد. یک هلیکوپتر ارتش ترکیه روز شنبه در مرکز این کشور سقوط کرد. در این سانحه 2 سرباز ترک کشته شدند. دلیل سقوط این هلیکوپتر هنوز اعلام نشده است، اما در ناحیه بروز این سانحه وزش بادهای شدید گزارش شده بود. مورگان چنگرای نخست وزیر زیمبابوه روز شنبه برای مداوا بعد از سانحه رانندگی که منجر به مرگ همسرش شد به بوتسوانا رفت. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد نخست وزیر زیمبابوه با صورتی ورم کرده روز شنبه از بیمارستانی در حراره مرخص شد. گفته می شود پزشکان به آقای چانگرای توصیه کردند که بهتر است برای درمان به بوتسوانا برود. در کوالالامپور پایتخت مالزی هزاران نفر در اعتراض به کاربرد زبان انگلیسی در مدارس آن کشور در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق کرد. روز شنبه همزمان با برگزاری مسابقات تنیس جام دیویس بین تیم‌های سوئد و اسرائیل، بیش از 5000 تظاهرکننده سوئدی در اعتراض به حملات اخیر اسرائیل به غزه در میدانی در شهر مالمو، محل برگزاری مسابقات، تجمع کردند. این تظاهرکنندگان سعی داشتند به محل برگزاری مسابقه هجوم برند که با نیروهای پلیس درگیر شدند. به گفته پلیس مالمو، در این درگیری‌ها 6 نفر به اتهام ایجاد شورش و ناآرامی دستگیر شدند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید با آنکه بحران مالی جهانی موجب شده است که وی برخی برنامه‌هایش را تغییر دهد، اما روسیه همچنان حرکتی به روبه جلو را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور روسیه در این باره افزود بحران مالی جهانی موجب شده است که وی هدف خود مبنی بر تبدیل روسیه به مرکز اقتصادی جهان را به تعویق بیندازد، ولی وی افزود این اما در عین حال موجب شده است تا مسکو تمرکز خود را بر طرح‌های مهم دیگری از جمله افزایش میزان زاد و ولد و کاهش میزان مرگ و میر در روسیه معطوف کند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. میرسیم به دیدگاه ها مانند هر یک شنبه. برنامه دیدگاه ها امشب به روز جهانی زن اختصاص دارد با امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز 8 مارس برابر با 18 اسفند روز جهانی زن است. هر ساله در این روز فرصتی فراهم می شود که فعالان زن به کارنامه تلاش های خود نگاهی بیندازند. دستاوردهای فعالیت های زنان برابری خواه ایران از سال گذشته در همین روز چه بود است؟ خلاصه کارنامه فعالان زن در سایت تغییر برای برابری. برنده شدن کمپین 1,000,000 امضا برای نفی قوانین تبعیض‌آمیز، جایزه سیمون دو بوووار برای ابتکار و انتخاب روش مسالمت‌آمیز، اعطای اولین جایزه حقوق بشر بنیاد زود تیرول به نسرین ستوده، جایزه رواداری آکادمی پروتستان توتینگ به شیرین عبادی و جایزه اولاف پالمه به پروین اردلان. در زمینه قانون، اصلاح قانون ارث به نفع زنان، خارج کردن لایحه حمایت از خانواده معروف به لایحه چند همسری از صحن علنی مجلس، حذف جنسیت از قوانین بیمه ایران، طرح بیمه طلاق در برابر اندل استطاع شدن مهریه زن، تشدید محدودیت‌های آموزشی از طریق سهمیه بندی جنسیتی و بومی‌گزینی جنسیتی، برخورد با زنان از طریق برنامه امنیت اجتماعی، جلوگیری از خروج 128 زن از ایران به علت بدحجابی، صدور 30 سال حبس تعلیقی و 9 سال و نیم حبس قطعی برای مجموعه فعالان زن، حمایت‌های نهادهای مهم بین‌المللی از تلاش‌های زنان، نجات یک زن از حکم سنگسار و حضور 4 زن ایرانی در جایگاه تماشاگران ورزشگاه آزادی در بازی ایران و کره جنوبی. در روز جهانی زن برای بررسی کارنامه تلاش‌ها به سراغ 3 چهره شاخص فعالیت‌های زنان می‌رویم. سیمین بهبهانی، شاعر و کسی که به نمایندگی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا جایزه سیمون دو بووار را دریافت کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و جایزه رواداری آکادمی پروتستان، و نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس. خانم بهبهانی، کارنامه فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد دارای چه ویژگی هایی بود؟
سال پرشوری بود برای خانم ها. اواخر بهار درگیر مامورین خیابانی بودند که چند نفر را به اصطلاح توهین کردند و راجع به لباسشون ایراد می گرفتند برای وضع روسری ها و غیره که این گذشت. و بعد تابستان درگیر جمع‌آوری امضاهای کمپین بودند که همیشه ادامه داشت و به خاطر همون هم مقداری باز گرفتار زندان شدن، یه چند روزی هر کدوم در زندان ماندن. بعد لایحه رفت به مجلس در پاییز امسال که اون لایحه ماده 23 اجازه میداد به مردها در صورتی که تمکن مالی داشته باشن چند زن اختیار کنن و هیچ اجازه هم از همسر اولی نگیرن، و این برای خانم ها خیلی گران بود، برای اینکه خیلی تلاش کرده بودن تا از این چاه بیرون بیان و واقعا توانسته بودن که حق خودشون رو در این مورد بگیرن از سالها پیش. ولی یک دفعه دیدیم که این لایحه تقدیم مجلس شده و خوشبختانه خانم ها جمع شدیم یه عده جلوی مجلس و توانستیم که با پافشاری بالاخره موفق شدیم که با آقای تجری که وکیل مجلس بود دیداری بکنیم و بگیم گفته های خودمون رو بهشون قانعشون کردیم که این ناروا هست و خوشبختانه لایحه تصحیح شد و حالا هم امسال کمپین 1,000,000 امضا موفق شد که دریافت جایزه سیمون دو بووار را بکنه و این جایزه به ما تعلق گرفت، به کمپین تعلق گرفت و خوشبختانه خانم ها هم به من امر کردند که من بگیرم این جایزه رو، این تابلو رو براشون بیارم و رفتم و این لوح رو گرفتم و آوردم و تقدیمشون کردم و 7 مارس شب 8 مارس ما میتوانیم که رونمایی کنیم از این برای خانم ها و دور هم جمع بشیم و امیدوارم که سال آینده برای خانم ها سال موفقیت و پیروزی باشه و بتوانیم مشکلاتی رو که داریم رفع بکنیم و موارد نابرابری حقوق زن را هم بتوانیم تنظیم بکنیم که بشود که مرد و زن با هم حقوق برابر داشته باشن.
خانم بهبهانی، آیا فکر میکنین که همسویی کافی میان تشکل‌های زنان به وجود آمده؟
ببینید، الان در حال حاضر زن‌های ایران یک هدف دارن، در هر جمعیتی که جمع شده باشن، هر تشکلی که داشته باشن، خب مسلمه که خیلی این جمعیت اگر بخواد فعالیت کنه چندین تشکل باید داشته باشه، ولی هدف این تشکل‌ها همه برابری هست. بنابراین ما نمیتونیم که اولا این همه زن رو در یک رو جمع کنیم، چون جایی نداریم، امکاناتی نداریم، دائما زیر نظر و زیر به اصطلاح مراقبت نیروها هستیم. اینه که خب هر تشکل کار خودش رو میکنه، روشنگری میکنه و در نهایت همه با هم یک هدف دارن.
زنان فعال متمایل به جناح‌های مختلف سیاسی، مثلا جناح اصولگرا، جناح اصلاحگرا، و زنانی که به دور از جناح‌های حاکم جمهوری اسلامی هستند، تونستن بر سر بعضی خواست‌ها و منافع مشترک به توافق برسن؟
اگر بخواهیم که ما شروع کنیم به اینکه چه کسی چه عقاید دینی داره و وارد این مرحله بشیم، اصلا به جایی نخواهیم رسید. الان ما داریم زنهایی که با چادر هستن میان توی تمام فعالیت‌های ما شرکت میکنن، دلش میخواد چادر سرش کنه، اصلا برای ما مطرح نیست. اون ما مسئلمون مسئله برابری حقوق زن و مرده، بنابراین اصلا برای ما مطرح نیست که کسی چه مذهبی داره یا نداره.
موانعی که جلوی راه بهبود وضعیت زنان هست کدومن؟
ببینید، موانعی سر راه نیست الان، فقط اگر دولت کارشکنی نکنه و موافقت بکنه و مرافقت داشته باشه، ما میتوانیم با کمال آسودگی به هدفهای خودمون برسیم. ما چیز زیادی نمیخواهیم، ما فقط میخواهیم که حقوق انسانی خودمون رو داشته باشیم، بتوانیم درس بخوانن زنهای ما، بتوانن در همه دانشگاه ها شرکت کنن، در ورزش شرکت داشته باشن، در طب شرکت داشته باشن، به یک زن طبیب بتونه مرد مریض را هم ببینه. نمیدونم، ما میخواییم که زن به چشم زن و یه موجود شکست پذیر تلقی نشه. ما میخواییم که زن مثل مرد همون کاری که مرد ها میتونن بکنن انجام بده.
اولویت فعالان زن در سال پیش رو، سال 1388 چی هست؟ کدوم یک از خواستها در بالای فهرست جای گرفتن؟
ببینید، این مسائل بسته به پیش آمد داره. یه وقت هست مثلا فرض کنید گرفتن حق ارث مثلا در اولویت قرار میگیره. یه وقت هست مثلا زن باید برای پوشش خودش مثلا اولویت تشخیص میده که ببینه چجوری پوشش داشته باشه. یه وقت هست برای ورزش. ما از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم که سال دیگه تمام هم و غممون رو سر چه مسئله‌ای بذاریم. مسائل زیاد مهم نیستند، مهم این است که ما دنبال این آزادی بریم و اون چرا که میتوانیم و زودتر میتوانیم انجام بدیم اونو انجام بدیم. فعلا من فکر میکنم پیش خودم مسئله صیغه را که تا حالا مجلس مطرح شده بوده و زیادم پیش البته گرفته نشده، من فکر میکنم این مسئله صیغه را باید اول حلش کرد. یک مسئله ای است که موجب هم سرشکستگی برای زنها میشه، هم مشکلات دیگه فراهم میاره. اینه که مسئله صیغه باید حل بشه.
خیلی ممنون خانم بهبهانی. حالا بریم سراغ خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و وکیل دادگستری و یکی از شاخص‌ترین چهره‌های زنان ایران. خانم عبادی کارنامه فعالیت‌های زنان رو، زنان برابری طلب رو در سال 1387 چطور ارزیابی می‌کنید؟
نکته قابل توجه تغییر قانون ارث زن از اموال شوهر است که در مجلس به تصویب رسید و امیدوارم که به تصویب نهایی هم برسه، که این یک نکته مثبتی بود. و اما سایر مشکلات هنوز به قوت خود باقی است و در مجموع احکامی که صادر کردند و فعالین حقوق زن رو محکوم کردند نکات منفی این کارنامه است که من میتوانم اظهار تأسف بکنم از اینکه خانم عالیه اقدام دوست الان در زندان هستند. ایشان به 3 سال 7 ماه محکوم شدند. جرم او فقط این بود که با قوانین تبعیض‌آمیز مخالف بود و معتقد بود که زن هم مانند انسان همان حقوقی رو بایستی داشته باشه که قانون معین کرده. در دادگاه به 3 سال 7 ماه محکوم شد و الان در زندان. حبس او برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفریه و حکم غیر عادلانه است. ما شکایت کردیم، از ماده 18 استفاده کردیم و امیدوارم که دستور تجدید رسیدگی صادر بشه و ایشان هرچه زودتر آزاد بشه.
به نظر شما موفق بوده فعالیت‌های زنان تا چه حد؟
به نظر من جنبش زنان بسیار موفق بوده و موفقیتش در متحد کردن زنان و تمرکز افکار عمومی روی خواست‌های بر حق زنان است. اینکه ما بتوانیم ظرف 1 یا 2 سال تمام قوانین تبعیض‌آمیز رو اصلاح بکنیم، این در حقیقت یک مسئله است که زیاد نمیشه روش حساب کرد. اما دستاورد بزرگ ما اتحاد زنان است و توجه و تمرکز افکار عمومی روی خواستای زنان. مهمترین مسئله این است که جنبش برابری خواهانه در ایران مسالمت‌آمیزه. تحت هیچ شرایطی فعالین حاضر نیستند دست به خشونت بزنند، کتک می‌خورند و نگاه می‌کنند و حداکثر آن که افرادی که مضروب می‌شوند به دادگستری جمهوری اسلامی می‌روند و دادخواهی می‌کنند، هرچند که متأسفانه دادخواهی زنان تا کنون منتج به اجرای عدالت نشده. اما این نشان از آن دارد که زنان آموختند چگونه بایستی خواستهای مدنی و بر حق خود رو در جامعه بیان کنند.
چشم‌اندازی هست که بر اساسش بشه دید که همکاری بین جناح‌های مختلف سیاسی بر سر مسائل خاص منافع خاص صورت بگیره.
من اساساً بایستی بگویم که جنبش زنان رو بایستی از مسائل سیاسی و دعواهای سیاسی ایران به دور بایستی نگاه داشت و زنان خود رو نبایستی داخل در جناح بندی های سیاسی و منازعات سیاسی که ناظر به قدرت است بکنند. خواست های زنان خواست های مدنی و برحقه و هیچ گروه و هیچ دسته ای نیست که بخواهد بگوید زن موجودی است ضعیف، نابرابر و بایستی تبعیض بین اینها گذاشته شود. در مراجعه‌ای که زنان طیف‌های مختلف به مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب طرح جدید قانون خانواده کردن این را نشون داد که زنها ممکن است به گروه‌های مختلف سیاسی هم تعلق داشته باشند، اما الان همگی به این عقلانیت رسیدند که زن ایرانی خواهان تساوی حقوق و بایست این قوانین بر مبنای تعهدات بین المللی ایران مبنی بر نفی هر گونه تبعیض اصلاح بشه.
اولویت فعالان زن در سال پیش رو، سال 1388 چیه؟
به نظر من مهمترین مسئله اصلاح قوانین تبعیض‌آمیزه و بعد بایستی به دنبال اجرای صحیح قوانین بود و در زمینه اصلاح قوانین اولویت با آن دست از قوانین است که ناظر به همه زن هاست و این مربوط می شود به قوانین خانواده، زیرا که هر خانواده‌ای به هر حال با این قوانین برخورد داره. امیدوارم روزی اجازه داده شود که زنان 8 مارس را به همان گونه که مایل هستند در ایران جشن بگیرند.
آرزوی شیرین عبادی، برنده نوبل صلح. میهمان بعدی برنامه دیدگاه ها نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج لس آنجلس هست. خانم توحیدی، از لحاظ جامعه شناسی وقتی که نگاه میکنیم به فعالیت‌های مختلف و به این نتیجه میرسیم که یه فعالیتی تبدیل به جنبش شده، لابد اینا یه شاخصایی داره. اگر ما بخوایم به اون چیزی که در ایران میگذره نگاه بکنیم، به فعالیت زنان، آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که تبدیل به یک جنبش شده؟
جواب سادهش اینه که بله، ولی به چه معنا؟ جنبش‌های اجتماعی تعریف متفاوتی شده. اگر با تعریف کلاسیک جامعه شناختی به جنبش زنان نگاه کنیم، شاید به این نتیجه برسیم که هنوز جنبش اجتماعی در جریان نیست، چنان که بعضی از جامعه شناسان ایران یا روشنفکران این عقیده رو دارن. اما اگر با تعریف جدید و با جنبش‌های اجتماعی نوین آشنایی بیشتری داشته باشیم، می‌بینیم که اتفاقاً پارامترها و اون معیارهای تعریف از جنبش اجتماعی نوین در مورد جنبش زنان ایران کاملاً صادقه.
کدوم پارامترها مشخص می‌کنه که اونچه در ایران می‌گذره جنبشه؟
ببینید، جنبش‌های نوین اجتماعی دیگه مثل جنبش‌های کلاسیک حزبی نیستند، طبقاتی نیستند، مثلا جنبش‌های کارگری یا جنبش‌های حزبی ایدئولوژیک گذشته که مثلا تظاهرات بیرونیش هم مارچ‌ها، تظاهرات‌ها، تشکیلات خیلی شکل یافته با سلسله مراتب و مرکزیت و غیره باشه. جنبش‌های نوین اجتماعی بیشتر هویت طلب هستند و فرا طبقاتی هستند، بیشتر روی مسائل مدنی و خواسته های مشخص گروه های اجتماعی دور میزنند، مثل مثلا جنبش های مربوط به محیط زیست یا جنبش های ضد جنگ یا جنبش های قومی، جنبش های زنان. این جنبش ها طبقات مختلف رو در بر میگیرند و خواسته هاشون خواسته های بیشتر منافع گروه خاص خودشون هست و معمولا هم از لحاظ تشکیلاتی یک تشکیلات منضبط و منسجم سازمان داده شده ندارن. معمولا اینها چند مرکزی هستن، چند رهبری هستن، چند صدایی هستن. تشکلشون بیشتر خیلی انعطاف پذیر و شبکه‌ای داره. گروه‌های مختلف هستن که گاهی حتی با هم در رقابت هستن برای نمایندگی کردن جنبش. ما همه این خصوصیات رو اون وقت در جنبش امروز زنان می‌بینیم. که بیشتر ایجاد یک گفتمان اجتماعی میکنن، ایجاد ارزش‌های فرهنگی جدیدی میکنن که ما باز نمودهاشو در ایران میبینیم. یعنی گفتمانی که حرکات زنان، نوشته‌های زنان، نشریات زنان، سایت‌ها و گروه‌هایی که تا حالا وجود داشته در جامعه به راه انداختن، حداقل در سطح نخبه‌ها و جامعه روشنفکری و مطبوعات ایران و حتی در سطح بحث‌های حوزه‌های دینی و مذهبی در میان علمای دینی هم تأثیرشو گذاشته، به طوری که امروزه می‌بینیم حتی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطالبات اونها هستش که با حالتی یه نوع لجبازی میان مثلا یه لایحه حتی خیلی عقبگراتر، اون لایحه به اصطلاح خانواده که در واقع ضد خانواده و زنان بود رو ارائه دادن. خود این عکس العمل ها نشان دهنده جدی گرفتن چالشی هستش که از طرف گروه های مختلف زنان و عموما جنبش زنان مطرح شده. یعنی من میخوام بگم هم یک پارامتر اصلی که نارضایتی باشه داریم، به شدت بخش مهمی از زنان جامعه ما از وضعیت کنونی، از سیاست هایی که در مورد مسائل جنسیتی اعمال میشه ناراضی هستند، از حقوق تبعیض‌گرا و شهروند درجه دوم حساب شدن ناراضی هستند. بسیاری از زنان ما باسواد شدند، بسیاریشون آگاه شدند به مسائل اجتماعی، به حقوق خودشون که در گذشته این وجود نداشت. یعنی ما هم سطحی از آگاهی رو در جامعه و سطحی از مطالبات و انتظارات رو داریم که در تاریخ ایران بی سابقه بوده، به دلیل رشد آگاهی، به دلیل جهانی شدن و ارتباطات بین‌المللی و اطلاع رسانی مطبوع و رسانه های به خصوص جهانی که وجود داره، و هم سطح دانش زن بالا رفته و تعداد زنان طبقه متوسط شهری که حرفه‌مند هستند، شاغل هستند بیشتر شده. همه این عوامل دست به دست هم داده که پایه مادی و ذهنی یک جنبش اجتماعی رو به وجود بیاره و به وجود هم آورده.
خانم توحیدی، حالا لابد یه شاخصه هایی هم وجود داره برای اینکه ببینیم که آیا یه جنبشی موفق نیست، تا چه حد موفقه، اون چیزی که در ایران میگذره موفق بوده، نبوده، تا حدی بوده، چجوریه؟
ببینید، اولین نشانه یک جنبش اجتماعی موفق بودنش نیست. اولین نشانش وجودشه، صدای اعتراضشه، صدای مطالباتشه و شکل‌گیری گفتمانش، یعنی تدوین کردن نظری خواسته هاست. یعنی اینکه ما بتونیم اون چیزی که ناراضی هستیم و اون چیزی که دردمون میاد ازش به زبان بیاریم، فرمول بندیش کنیم یا توی چارچوبی بیان کنیم که برای مردم قابل فهم باشه و برای خودمون هم روشن‌تر بشه که چی نمیخواهیم و به جاش چی میخواهیم. این مرحله رو ما داریم طی میکنیم. این خودش یک گام بزرگیه. یعنی خود این جنبش سازی و درون سازی و گفتمان سازی و چارچوب انداختن خواسته ها و بیان یک دورنگری که چی میخواییم در آینده، اینها داره انجام میشه. در به خصوص یک سال گذشته گروه های مختلف زنان با وجود تفاوت هایی که با هم دارن، که این تفاوت ها اتفاقا خیلی طبیعی و حتی لازم هم هست، تونستن سر مثلا اعتراض به لایحه خانواده با همدیگه همکاری کنن. این همکاری که ائتلافی که علیه این قانون بسیار زن ستیز و خانواده ستیز ارائه شد در مجلس، خودش یک نشان مهمی از موفقیت اولیه جنبش زنان هست که هم وادار به عقب نشینی کرد این آقایون و متاسفانه بعضی خانوم هایی که از این لایحه دفاع می کردند، و همین که به همبستگی درونی این گروه های مختلف زنان از بزرگ بانوی شعر و ادب ایران گرفته خانوم سیمین بهبهانی تا مثلا خانوم اعظم طالقانی که یک از پیشکسوتان زنان مذهبی و به نوعی سنتی جامعه ما بودند، یک ائتلاف وسیع از انواع وکلا و فعالین و معلمین و خانه‌دارها و دانشجویان و فعالین مسائل زنان رو در بر گرفت که خودش به نظر من در تاریخ جنبش زنان یه نقطه عطف مهمی بود. حالا درسته که باز در عکس العمل اومدن یه عده سند ازدواج رو طوری نوشتن که مسئله مهریه رو به جای اندل مطالبه کردن، اندل استطاعه، یعنی اینکه مردا هر وقت استطاعتشو داشته باشن و توانایشو داشته باشن مهریه رو بپردازن به جای اینکه وظیفه‌شون باشه یا حق زن باشه. یعنی یه سری اومدن این شکلی به صورت نامرئی به زنان ضربه زدن که خب در مقابل این هم زنان نیستن، یا مسئله اینکه همون لایحه میخواست چند همسری رو یا صیغه رو خیلی تسهیلات بیشتری ببخشه به نفع مردان نوکیسه. خب این مقاومت ها خودش به نظر من موفقیت بوده، اگرچه ما به صورت مشخص نتونستیم هنوز اصلاحاتی در قوانین به وجود بیاریم، فقط تونستیم جلوی عقب رفتن رو بگیریم، اما خود این تجربیات داره به جنبش زنان شکل میده، پختگی میده، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی و شبکه سازی.
گفته میشه برای اینکه فعالیت ها موفقیت بیشتری داشته باشه همیشه باید یه مقدار هزینه رو با فایده سنجید و دید که روی کدوم قسمت اگر تلاش گذاشته بشه ضربه کمتر میشه و موفقیت بیشتر میشه. توی چشمانداز آینده فعالیت های زنان کدوم یکی از خواستاشون ممکنه که ملموستر باشه حل کردنش؟
بله، سوال خیلی خوبیه. خب اینو باید فعالین در داخل ایران بهتر تشخیص میدن. مثلا به درستی تشخیص دادن که کم ضربه پذیرترین و موضوعی که بیشتر نیرو رو میتونه بسیج کنه همین قوانین خانواده است. چرا که خطر حبو، ناثباتی خانواده و ناسلامتی روابط خانوادگی، مخصوصا ضربه هایی که طلاق یک جانبه، یعنی حق یک جانبه مرد برای طلاق و حق یک جانبه مرد برای چند همسری، برای صیغه و غیره، به سلامت خانواده، به سلامت روحی بچه ها و فرزندان یک خانواده و غیره میزنه، مسئله نیست که شامل حال فقط مثلا زنای شمال شهر یا زنای غیر مذهبی بشه. این مشکلیه که همه زنا میتونن حسش کنن با گوشت و پوستشون. در نتیجه دور مسائلی که بیشترین شمولیت رو داره، یعنی درد مشترک بیشترین تعداد گروه های مختلف زنان هست، جمع شدن هم نیروی بیشتری میده به حرکت زنان و هم نتیجهی که میبخشه امید بخشی بیشتری به بار میاره. خب البته ما به دلیل فشارها و تشدید سرکوبگری در سیاست دولت کنونی هزینه های زیادی هم در طی سال گذشته پرداختیم، ولی در کنارش از لحاظ بین‌المللی پیشرفت‌هایی هم داشتیم. جوایز بین‌المللی که از طرف نهادهای فرهنگی و مدنی غیر دولتی به زنان پیشرو ما داده شد یا به گروه‌های فعال این جنبش مثل کمپین 1,000,000 امضا داده شد، مثل جایزه سیمون دو بوار یا جایزه‌هایی که به بعضی از وکلای حقوق زنان مثل خانم ستوده و آقای سلطانی، جایزه که به خانم پروین اردلان داده شد، اینا همه اعتبار بین‌المللی و احترامی که جامعه بین المللی امروزی برای مبارزات مسالمت‌آمیز و مشروع و دنیا پسند زنان قائل میشن خودش یه نوع پیروزیه. یعنی من میخوام بگم ما در سال گذشته علی‌رغم مشکلات و هزینه ها و زندانی دادن و دستگیری پیروزی هایی هم داشتیم. منتها مشکلات و اختلاف هایی هم بوده که خیلی نیرو گرفته از فعالین جنبش زنان. این اختلافات درونی هم باید که از به نظر من اگر امروز فشارها و مشکلات و هزینه های زیاد حرکت اجتماعی باعث کند شدن و محدود شدن حرکت بیرونی فعالین شده، باید این مشکل رو به یه فرصت تبدیل کنن برای پرداختن به درون و استحکام درونی، اعتماد سازی بیشتر و سلامت بخشی به روابط درونی گروه ها و همینطور به روابط مابین گروهی، یعنی به همکاری بیشتر بین گروه های مختلف زنان.
کارنامه فعالیت های زنان برابری طلب ایران در سال 1387. با سپاس از میهمانان برنامه دیدگاه ها، سیمین بهبهانی، شیرین عبادی و نیره توحیدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید از امیر مصدق کاتوزیان در باره روز زن. ما هم به نوبه خود روز زن را به همه بانوان تبریک میگوییم در ایران و در جهان. به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیده ایم. امیدواریم که مطالب مجله نیمه شب را پسندیده باشید. از همراهیتان سپاسگزاریم. شماره های پیامگیر تلفنی و اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا را در اینجا یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042022114113 2042022114113. و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره اسمس گیر رادیو فردا. مجله بامدادی رادیو فردا دوستان همونطور که میدانید در ساعت 7 صبح پخش میشود و تا آن زمان در رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر میشنوید و در این فواصل هم ترانه و موسیقی و نکته های شنیدنی. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر هانا کاویانی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.